رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 3 ماه اکتبر با تازه ترین سرخط خبرها آغاز میکنیم.
گزارش جدید سیگار حاکی از افزایش تلفات رویدادهای امنیتی و فرار سربازان افغان هست. استرالیا درباره مهاجرین تصمیم جدی در این هفته میگیرد و ترکیه بیشتر از 10,000 کارمند ملکی را برکنار کرده است.
یک منبع امنیتی در ولایت اروزگان میگه که شب گذشته پس از یک محاصره طولانی 41 سرباز اردوی ملی به طالبان پیوستند. گزارش مستقیم را در این رابطه پس از پخش خبرها میشنوید. دوستان عزیز، گزارش ها و خبرهای داخل و خارج افغانستان در این برنامه نیم ساعت خبری رادیو آشنا صدای امریکا دنبال کنید. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکنه.
سلام و شب بخیر. سومین گزارش سیگار حاکی از افزایش تلفات رویدادهای امنیتی و فرار سربازان افغان از صفوف قوای مسلح و همچنان افزایش در حملات خودی در افغانستان هست. در این گزارش از 101 مورد حمله خودی، یعنی حمله افراد منصوبین قوای مسلح بر همسنگرانشان ذکر شده است که در نتیجه آن 257 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند و این نهایت بی‌اعتمادی را نشان می‌دهد. قمندان عمومی بین المللی حمایت قاطع قوای بین المللی حمایت قاطع دلیل برن رفتن تلفات و فرار سربازان از صفوف قوای مسلح افغانستان را ضعف در رهبری و مدیریت در ارگان‌های امنیتی خوانده است و تحلیلگران مسائل نظامی افغان در نبود انگیزه و روحیه برای جنگ در قوای مسلح سخن گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش مفصل پس از خبرها نشر می شود. پلیس پاکستان برای مقابله با هواداران عمران خان، سیاستمدار پاکستانی که سنگ پرتاب می کردند، از گاز اشکاور استفاده کردند. این افراد تلاش داشتند تا برای برپایی اعتراض در هفته جاری به منزل عمران خان در اسلام آباد برسند. این درگیری وقفه‌ای از روز جمعه به این سو زمانی آغاز شد که حکومت ممنوعیت سرتاسری را در برابر راهپیمایی‌ها و اعتراضات در پایتخت پاکستان وضع کرد. ساحات مرکزی ایتالیا با زلزله قوی دیگری صبح یکشنبه تکان خورد. این حادثه قوی‌ترین زلزله مرگبار از ماه آگوست به این سو می‌باشد. اداره حراست ملکی ایتالیا می‌گوید که شدت این زلزله 6.6 به مقیاس ریکتر بود و باعث تخریب چندین ساختمان و تعدادی از ساحات مرکزی ایتالیا شد. گزارش ها حاکی است که شماری جراحت برداشتند. پارلمان استرالیا در هفته جاری در مورد یک طرح بسیار حساس درباره روند مهاجرت به کشور رأی‌گیری می‌کند. شرح این خبر از محمد هاشم حبیب زاده.
بر اساس این طرح پیشنهادی، هر مهاجری که توسط قایق یا کشتی به سواحل آن کشور میرسد، برای همه حق دسترسی به ویزه اقامت را از دست داده و در کنار این که از زندگی کردن در استرالیا باز میماند، حتی دیگر امکان گرفتن ویزه سیاحت یا تجارت را به آن کشور نیز از دست خواهد داد. ملکم ترونبل، صدر اعظم استرالیا، گفته است که کشورش به خاطر جلوگیری از تلاش قاچاقبران جهت قاچاق انسان به آن کشور خواهان تصویب این طرح است. در صورت تصویب این طرح به قانون مبدل شده و حتی مهاجرینی را متاثر خواهد ساخت که از 19 ماه جولای سال 2013 به این سو به کمپ‌های مهاجرین در جزایر پاپوا نیوگینی و ناورو فرستاده شده‌اند. به گفته مقامات، کودکان از تحریمات این قانون به گونه مشروط مسئول خواهد بود.
ادامه خبرها. ملیشه‌های شیعه عراقی امروز گفتند که حدود 5,000 جنگجویانان برای آوردن فشار بر محاصره کردن شهر موسل و شکست دادن گروه دولت اسلامی در آن دومین بزرگترین شهر عراق به نیروهای حکومتی پیوستند. کریم نوری از گروه عمده این ملیشه‌های موسوم به واحدهای بسیج مردمی و جعفرالحسینی سخنگوی واحد لوای حزب الله گفت که در مجموع حدود 15,000 جنگجوی شیعه در جنگ موسل شرکت دارند. اردوی عراق این رقم را تایید کرد که شامل واحدهای اردو، پلیس، نظامی و نیروهای ویژه است. به این ترتیب مجموعی شمار جنگجویان ضد داعش در این عملیات به بیشتر از 40,000 نفر میرسد. ترکیه بیشتر از 10,000 کارمند ملکی را در حالی از کار برکنار کرده که حکومت آن کشور به سرکوبی خود بعد از کودتای ناکام ماه جولای ادامه می‌دهد. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
خبر برکناری شخصیت‌های اکادمیک، معلمان و کارمندان صحی شنبه شب نشر شد. ترکیه تاکنون بیشتر از 80,000 کارمند ملکی را از کار برکنار کرده و بیشتر از 30,000 نفر را در پیوند به کودتای ناکام در آن کشور توقیف کرده است. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با کرات فتیالا گولن ملای ترکی مقیم امریکا را به دست داشتن در رهبری کودتای متهم می کند که کم از کم 270 کشته بر جای گذاشت.
رئیس جمهور کوریای جنوبی در خلال رسوایی قرار گرفتن تحت نفوذ یک زن در اداره رئیس جمهوری استعفای چندین دستیار ارشدش را امروز پذیرفت. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفت پارگون هی استعفای رئیس دفتر و منشی‌های در ارشد خود را برای هماهنگی پالیسی، امور سیاسی، امور ملکی و روابط عامه قبول کرد. این زن در حکومت آن کشور پست رسمی نداشت و از نفوذش برای جمع‌آوری اعانه به مؤسسه خیریه شخصیش استفاده می‌کرد. و خبر آخر این که ایران از انتخاب مجدد عربستان سعودی به حیث عضو شورای حقوق بشر ملل متحد انتقاد کرده است. خبرگزاری ایرنا ایران در گزارش نشر شده امروز خود از قول عباس عراقچی معاون وزیر خارجه این کشور نقل کرده که وی گفته است این انتخاب نشانه این است که حقوق بشر به طور محض در مسیر علایق سیاسی می باشد. ایران و عربستان دو رقیب منطقه‌ای هیچ ارتباط دیپلماتیکی نداشته و جناح‌های مخالف یکدیگر را در جنگ سوریه و یمن حمایت می کنند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
والا می پردازیم به گزارش های این برنامه. یک منبع امنیتی دولت اروزگان میگه که شب گذشته پس از محاصره طولانی 41 سرباز اردوی ملی به طالبان پیوسته. با گفته یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شوه، این سربازای اردوی ملی مستقر در کمپ موسوم به مشعل در ولسوالی چوره ولایت اروزگان با اسلحه دست داشته و وسایط خود به طالبان تسلیم شدند. در رابطه به جزئیات بیشتر و چگونگی صحت خبر از همکار ما آقای عزیزلا پوپل طالب معلومات میشیم که در خط مستقیم تلفن با ما قرار دارن. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. اگر در رابطه به آخرین تحولات این خبر معلومات بدین و این که آیا این از طرف مقام های محلی دولتی تایید شده و یا خیر؟
بله همکار عزیز سلام به شما و به شنوندگان محترم. موضوع از نگاه حساسیت بودنش مقامات محلی ایر تایید نمی کنه، یعنی به این معنی که به گونه رسمی که دفتر مطبوعاتی قلی اردو هستن و یا هم مقام ولایت اروزگان هستن میگن که موضوع باید از طرف وزارت دفاع تایید شود، اما مقامات محلی ایر تایید کردن و مخالفین مسلح دولت با انتشار یک نوار ویدیویی از این کمپ که اساکیری که در اینجا بودن ایره نشان داده که اینا با این کمپ تسلط خود شب گذشته با این طرف پیدا کردن. به صورت کل این پایگاه اردوی ملی از دو هفته به این طرف تحت محاصره مخالفین مسلح دولت قرار داشتن. راهای عبوریش با مینای کنار جاده فرش شده بود و این نیروها که در قرارگاه بودن نمیتونستن که از یک جای به جای دیگه برن و از طرف دیگه اینا با کمبود مهمات و اسلحه و اجزا هم روبرو بودن. میگن که شب گذشته، البته بشنگان محل میگن که شب گذشته مخالفین مسلح دولت از مردم محل خواستن و یا هم با وساطت مردم محلی و ای اساکیر اردوی ملی پیام فرستاده بود که اگر میخواین زنده بمانن باید با اینا یک جای شوه. میگه اینا هم ناگزیر بودن که به خاطر نجات جانایشان اینا با مخالفین مسلح دولت یک جای شده و اسلحه دستاشتهشان هم با مخالفین مسلح دولت تسلیم کردن. همکار عزیز، امی اولسوالی چوره از نگاه موقعیتش در 40 کیلومتری شرقی مرکز ترینکوت قرار داره و این پسته ای قرارگاه اردوی ملی مسئولیت ای تامین امنیت این شهرها به عهده داشتن و بالاخره این به این سرنوشت مبتلا شده و اولسوالی چوره از 3 هفته به این طرف در حالت محاصره قرار داره و هفته گذشته مخالفین مسلح دولت در یک حمله بسیار وسیع بالای تاسیسات اولسوالی حمله کردن که تا یعنی بازار اولسوالی خود رساندن، اما نیروهای تازه نفس که از قندار عظیم اولسوالی شدن از طریق هوا باز مخالفین مسلح دولت یا هم امی حملهش باخب زدن.
بله، گفتم میشه به اساس گزارش طالبان در پیام این مسئله را گفتن که اونا اولسوالی چوره را نه تنها ای کندک بلکه خود اولسوالی را هم در تصرف خود دارن و آزادانه رفت آمد میکنن. در این رابطه چی تحول وجود داره؟ چی خبرهای تازه است؟
بله، پیشتر یادآور شدم که این اولسوالی به طور مطلق یعنی تحت محاصره مخالفین مسلح دولت قرار داره، فقط متاسیسات حکومتی تحت کنترل نیروهای افغان هستند که مثلا قماندانی امنی اولسوالی هستند یا دفتر اولسوال هستند و یا هم یک پایگاه اردوی ملی هستند یا دیگه متاسیسات مربوط به نیروهای امنیتی.
بله، آیا خبر داریم که پایگاه اردوی ملی در خود ترینکوت
اما در شرکتش مخالفین مسلح دولت؟
بله، تشکر آقای پوپل از گزارش شما در این مورد. گزارش مستقیم بود در رابطه با سقوط احتمالی اولسوالی چوره اروزگان به دست طالبان.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
سیگار یا اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در 3 گزارش از افزایش تلفات، رویدادهای امنیتی و فرار سربازان از صفوف قوای مسلح و همچنان افزایش در حملات خودی در افغانستان سخن زده است. در رابطه با جزئیات بیشتر و تحلیلی که بالاخره چگونه در مورد آیا در رهبری و مدیریت در ارگان‌های امنیتی ضعف است و سیگار در این مورد چی گفته، شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی واشان میشنویم.
سیگار، نهاد ناظر آمریکایی برای برنامه‌های بازسازی افغانستان، در 3 گزارش 3 ماهه از بلند رفتن میزان تلفات در قوای مسلح، افزایش رویدادهای امنیتی، فرار سربازان از صفوف قوای امنیتی و دفاعی و همچنین از افزایش در حملات خودی گزارش داده نوشته است که از آغاز ماه جنوری سال روان 5523 تن از منصوبین قوای امنیتی کشته و به تعداد 9665 نفر هم زخمی شدند. در این گزارش از 101 مورد حمله خودی یعنی حمله افراد منصوبین قوای مسلح بالای همسنگرانشان تذکر رفته است که در نتیجه آن 257 تن کشته و 125 نفر هم زخمی شدند. وزارت دفاع ملی بعد از نشر این گزارش پذیرفت که مشکلات وجود دارد، نه به این ارقامی که سیگار گزارش داده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در گفتگو با همکار بخش پشتی صدای آمریکا گفت نسبت به سال گذشته تلفات اندکی اضافه شده است، مگر این تلفات با مقایسه تهدیدات و پلان بزرگ دشمن که قصد داشت در سال روان 8 ولایت و به تعداد 60 اولسوالی را تحت کنترل خود بیاورد قابل پیش بینی بود. آقای رادمنش در پاسخ به سوال فرار سربازان از صفوف جنگ گونه اجمالی جواب داده گفت
مشکلات
وجود دارد، مگر در برابر این مشکلات تلاش های ما نیز جریان دارد. کوشش می شود که در صفوف اردوی ملی دیگر این مشکلات وجود نداشته باشد. اما تحلیلگران مسائل نظامی با دنبال عوامل این بلند رفتن تلفات و افزایش در فرار سربازان و مسائل متعدد دیگر رفته، میگویند عدم توجه به سرنوشت اعضای خانواده قربانیان جنگ، فقدان انگیزه برای جنگ و ضعف در رهبری و مدیریت جنگ را یکی بعد دیگر برمی شمارند. امین الله حبیبی کارشناس مسائل نظامی موضوع عدم توجه به سرنوشت اعضای خانواده سربازان را که در میدان نبرد قربانی میدهند را بسیار مهم دانسته گفت زمانی که یک سرباز در میدان نبرد با دشمن جان خود را قربان میکند این نگرانی را نیز با خود دارد که سرنوشت اعضای خانواده و اطفالشان چی میشود همین است که فرار از صفوف اردو افزایش مییابد
متاسفانه حکومت دمر توجه
متاسفانه چنون دغدغه وجود دارد که زمانی که شهید میشود با خانواده اش چگونه برخورد میشود حکومت به سرنوشت خانواده های شهدا توجه ندارد و این مسئله بسیار مهم است باید به سرنوشت خانواده شهدا توجه شود اما جنرالانی که تجارب غنی در جنگ به عنوان قماندان دارند پایین بودن تعلیم و تربیت نظامی و در مجموع ظرفیت پایین در رهبری و مدیریت جنگ را عامل افزایش تلفات و فرار سربازان از صفوف قوای مسلح میپندارند جنرال خدایداد هزاره در مورد چنین گفت
اردوی ملی پلیس ملی و امنیت ملی از تعلیم و تربیت جنگ های پاتزنی و گوریلایی را در نقاط افغانستان به شکل درست نیاموخته از این خاطر است که تلفات از اینا بالاست
گفتگوهای طویل که با چند تن از جنرالان متقاعد داشتم همه به یک مسئله مهم نظامی دیگر که همانا انگیزه برای جنگ باشد عمده خوانده گفتند که در حال حاضر در نیروی امنیتی و دفاعی کشور دیده نمیشد جنرال خدایداد هزاره یک بار دیگر
چون در افغانستان انگیزه ملی به اردوی ملی به پلیس ملی به پلیس محلی به پلیس نظامی عامه و به پلیس سرحدی داده نمیشه افغانستان باید انگیزه ملی داده شود که ما برای افغانستان برای حفظ استقلال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان کار میکنیم متاسفانه اردوی ما تا نوز هم به این شرایط آماده نیست
یک جنرال متقاعد دیگر که اکنون در سکتور امنیتی به عنوان مشاور کار میکند به شرط ذکر نکردن نامش در گزارش گفت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور فعلا فاقد انگیزه برای جنگ میباشند و این کلانترین معضل است به قول این جنرال متقاعد انگیزه از فرد اول و بزرگان نظام گرفته میشود اونها الگو برای نیروهای امنیتی میباشند وقتی که یک سرباز مشاهده میکند که افراد طراز اول مملکت با کشمکش و به دست آوردن منافع فردی مصروفند هیچ کس نظام را از خود نمی دانند و برای جنگ کردن هم انگیزه نمی داشته باشد. با باور این جنرالان متقاعد دلیل افزایش تلفات، افزایش رویدادهای امنیتی، افزایش فرار از صفوف قوای مسلح و در فرجام هم افزایش حملات خودی در همین نبود انگیزه نهفته است.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
پس از اینکه دو معلم در اثر درگیری های نیروهای امنیتی افغان و طالبان در شماری از ساحات ولایت بامیان غزنی در ولسوالی قره‌باغ جان دادن اعضای شورای ولایتی غزنی و باشندگان ولسوالی بیش از 50 مکتب از مسدود کردن اما مقام های معارف میگویند که تنها 6 یا 7 مکتب به دلیل درگیری مسدود است و تلاش ها برای بازگشایی او جریان دارد جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی میشنویم
بیش از 50 مکتب در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی پس از آن مسدود شد که شماری از باشندگان محل ادعا دارند که دو متعلم از سوی نیروهای پلیس در هفته گذشته تیرباران شدند. مکاتب ولسوالی قره‌باغ شامل بیش از 25 لیسه و 30 مکتب متوسطه و ابتدایی می شوند. باشندگان قره‌باغ می گویند مدت 4 روز است که تمامی این مکاتب برای شاگردان از سوی مردم محل مسدود شده است. در 56 باب مکاتب ولسوالی قره‌باغ بیش از 32,000 متعلم دختر و پسر در مصروف فراگیری تعلیم و تربیت که در طی روزهای اخیر از اثر مسدود بودن مکاتب هزاران متعلم از درس محروم شدند متعلمین این مکاتب از دولت و ارگانهای امنیتی غزنی خواستار تامین امنیت و فراهمسازی زمینه بهتر درس و تعلیم در ولسوالی قره‌باغ این ولایتند امین ابراهیم زای یکی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی میگوید
در مجموع 56 مکتب است در ولسوالی قره‌باغ دستان فعالیم دستان تنه مردم بلکوالی سرباز رشتفیده و معلومات و خاطر اعتراض بمید و متشرفتان کشتا شده
آقای ابراهیم زایی می افزاید که نیروهای پلیس این دو متعلم را به دلیل اتهام همدستی با طالبان کشتند. باشندگان ولسوالی قره‌باغ هشدار می دهند که شماره از دکانداران نیز از سوی قماندانی امنیه قره‌باغ فرا خوانده شدند و اگر این تهدیدات علیه مردم و متعلمین مکاتب ادامه یابد، مردم بازار ولسوالی قره‌باغ را نیز مسدود خواهند کرد. اعضای شورای ولایتی غزنی نیز تایید می کنند که حدود 52 مکتب طی 4 روز اخیر به دلیل کشته شدن دو متعلم در این ولسوالی مسدود شده است. عبدالجامع جامع یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی:
به خاطر هم کشتن امن نرای ندی اینا را همکارای طالبا می خوانه و اینا نیز طالب هستن اونا همکار طالبا می خوانه با وجود این 52 تیوانسی مکتب نه.
از سوی هم مقامات قماندانی امنیه غزنی میگویند که طالبان مسلح پس از جنگ ولسوالی گیرو و قره‌باغ پلان جدیدی را مبنی بر مسدود کردن مکاتب روی دست گرفتند. فهیم مرخل سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غزنی به صدای آمریکا میگوید: مرخل می افزاید که طالبان برای مسدود کردن مکاتب غزنی یک برنامه کلان را روی دست دارند تا از این طریق مردم را تهدید کنند و مکاتب را مسدود سازند. تا کنون گروه طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. محمد عابد عابد رئیس معارف غزنی می گوید:
مبید جنگ دی وجه خوانزی تلشیوی و خلق.
یک تیم تحقیقی به ساحه رفتند تا تحقیق کنند که این شاگردان از طرف کی کشته شده و این موضوع را بعداً با شما شریک می سازیم. البته تمامی مکاتب مسدود نبوده، بلکه 5 یا 6 مکتب به دلیل جنگ و درگیری مسدود شده است که تعداد 6 تا 7 هزار شاگرد از مکتب رفتن محروم شدند، اما سایر مکاتب باز است. رئیس معارف غزنی می افزاید که تلاش ها جریان دارد تا به زودی مکاتب مسدود شده در این ولسوالی برای شاگردان معارف بازگشایی شود. در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی حدود 56 مکتب فعال است که 26 باب آن را لیسه تشکیل می دهند. در سال گذشته نیز طالبان مسلح در ولسوالی های اندرگ، گیرو و قره‌باغ ولایت غزنی جوانان و ورزشکاران این ولایت را از بازی کرکت منع کرده بود. غزنی از ولایت ناآرام در مرکز افغانستان است. از مجموع 18 ولسوالی این ولایت، ولسوالی نوه تحت کنترل طالبان بوده و در بیش از 10 ولسوالی دیگر طالبان مسلح حضور گسترده دارند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا فقط 8 روز دیگه باقی مانده، تازه شدن قضیه ایمیل های هیلری کلینتون جنجال های تازه را برای نامزد دموکرات خلق کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد فواد لامی میشنویم.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه طی سخنانش در شهر فینیکس ایالت آریزونا، وزارت عدلیه ایالات متحده را به سعی در حفاظت از هیلری کلینتون در قضیه ایمیل هایش متهم ساخت.
حال گزارش داده شده که وزارت عدلیه با FBI درگیر است، به این دلیل که وزارت عدلیه سرسختانه می کشد تا عملکرد جرمی هیلری کلینتون را مستور نگه دارد.
گفته می شود که مقامات وزارت عدلیه جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI را سرزنش نموده که چرا نامه‌ای به کانگرس فرستاده و در آن از آغاز دوباره تحقیقات در رابطه با ایمیل های هیلری کلینتون خبر داده است. مقامات عدلی گفتند که این گام با پالیسی آنها سازگاری ندارد. در همین حال نامه رئیس FBI به کنگرس هیلری کلینتون را نیز ناراحت ساخته است.
نخستین باری که ما آگاهی یافتیم فکر میکنم زمانی بود که شما از آن آگاه شدید و وقتی که نامه فرستاده شده به اعضای جمهوری‌خواه مجلس انتشار یافت. پس حقایق به ما معلوم نیست. از همین رو از FBI می‌خواهیم که تمام معلومات در این رابطه را نشر کند.
هیلری کلینتون اقدام رئیس FBI در نامه فرستادن به کنگرس را عمیقا ناراحت کننده خواند و گفت عجیب و بی سابقه است که در آستانه انتخابات چنین نامه با معلومات اندک فرستاده شود. هیلری کلینتون دیروز در ایالت فلوریدا به تبلیغات انتخاباتیش ادامه داد و این بار در کنارش جنیفر لوپز و مارک انتونی آوازخوانان معروف آمریکایی نیز ظاهر گشتند. خانم کلینتون از رای دهندگان خواست که نگذارند دونالد ترامپ در ترویج هراس موفق گردد. اما ترامپ که در ایالت آریزونا مصروف کارزار انتخاباتی بود، بار دیگر از امکان تقلب در انتخابات یاد کرد.
Be careful with your votes and watch your votes.
متوجه رایتان باشید و برام نظارت کنید. یک رای به هیلری کلینتون، یک رای برای تسلیم دهی حکومت به فساد عامه، اختلاس و تعیینات بر اساس رفاقت هاست که حیات قانون اساسی ما را تهدید می کند.
صبح دیروز نتایج یک نظرپرسی تازه انتشار یافت که نشان می دهد هیلری کلینتون پیشگام بوده، اما تفاوت فیصدی محبوبیتش در مقایسه با ترامپ به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نتایج نظرپرسی ای بی سی نیوز و واشنگتن پست فیصدی محبوبیت هیلری کلینتون میان رای دهندگان احتمالی را 47% و از ترامپ را 45% نشان می دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نگرانی در مورد دموکراسی در منطقه جنوب شرقی ترکیه که بیشتر جمعیت اونجا کردها تشکیل میشن، پس از این بوجود آمد که شماری از شاروالایی که به حمایت از حزب کارگران کردستان متهم هستند برکنار شدند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
مراسم مذهبی به بلال اوزکان، شاروال منتخب دولت، فرصتی را فراهم میکند تا مردم را در شهر سور دیار بکر ملاقات کند. تصویر بیرق ترکیه که وقت درخشش داشت اکنون به سبب ملتگرایی کردی در این منطقه که سمبول حاکمیت اوزکان است کمرنگ جلوه می کند. اوزکان را وزارت داخله بعد از آن شاروال انتخاب نمود که شاروال منتخب سر به حمایت از جدای طلبان کردی پیکیکه متهم گردید. اوزکان به هر جایی که می رود با امنیت شدید همراهی می شود، زیرا پیکیکه او را به حیث هدف خیش اعلام کرده است. بلال اوزکان شاروال سر می گوید بیایید بگویم قتل صورت می گیرد، خواه در برابر من یا کدام همکار دیگرم توطئه باشد. حکومت هیچگاه رها کردنی نیست. هرگاه یکی از ما در طی چند روز کشته شود، شخص دیگری را عوض ما مقرر می کنند. هیچ نوع زمینه برای دهشت افغانان و توطئه چینان وجود ندارد که چشم امید به اینجا بدوزند. ما در سرزمین و کشور خود خیلی زیاد احساس امنیت می کنیم. پیکیکه با کشتن اعضای محلی حزب حاکم توسعه و عدالت در برابر برطرفی 20 شاروال منتخب آغاز کرده است. این کشتارها از طرف حزب عمده طرفدار کردها محکوم گردیده است. اما در این حال این حزب در برابر دوام برطرفی شاروالها هشدار می دهد. ادریس بالوکن از حزب طرفدار کردی HDP که رهبر گروه پارلمانی می باشد می گوید
کرد هالکه بو uygulamaya karşı büyük bir öfke içerisinde
در برابر این عملیات علیه شاروال ها خشمگینند. انرژی زیاده در حال تجمع است، مانند گازی که در یک معدن جمع می شود و منتظر جرقه است که به انفجار در جامعه منجر شود. پالیسی های خطرناک حزب توسعه و عدالت باعث تشنج زیاد خواهد شد که عکس العمل آن خیلی جدیتر خواهد بود.
با وجود این هشدارها، معاون شاروال دیار بکر در این هفته به اتهام حمایت از دهشت افغانی دستگیر گردید. اما مقامات حکومتی پافشاری می کنند که ضرورت به طرفداری مردم نیست. بلال اوزکان شاروال سر می گوید
مردمان عادی به فیصدی زیاد از کارهای ما حمایت می کنند. آنان کدام مقاومت ندارند. اعضای سازمان دهشت افغانی یگانه کسانی هستند که نمی خواهند کارها به پیش برده شود.
اوزکان وعده می سپارد که برنامه احیای مجدد سیاحت روی دست گرفته می شود که به اثر معاها جنگ بین حکومت و شورشیان کردی در شهر سر از بین رفته است. برخی از مردمانی که از جنگ فرار کرده بودند برمی گردند، اما توقع چندانی وجود ندارد که صلح به آسانی برگردد. صاحب یک کافه اینترنتی می گوید
ما کدام چیز را توقع بردن نمی توانیم. چیز اینجا وجود ندارد. توقعی نداریم که وضع بهتر شود. حالا جنگ است. جنگ داخلی جریان دارد. هر جای رو بگردانی واقعی به چشم می خورد. بمها منفجر می شود و مردم می میرند. تنها الله می داند که کی این حالت ختم می شود.
برای بسیاری از مردمان سرک شاهد خشونت زیادی بودند، صلح دور از امکان جلوه می کند.
وال فشرده خبرها را می شنوید. سومین گزارش سیگار حاکی از افزایش تلفات رویدادهای امنیتی و فرار سربازان از صفوف مسلح افغانستان و همچنین افزایش در حملات خودی در افغانستان هست. پلیس پاکستان برای مقابله با هواداران عمران خان، سیاستمدار پاکستانی که سنگ پرتاب می‌کردند، از گاز اشکاور استفاده کرد. این افراد تلاش داشتند تا برای برپایی اعتراض در هفته جاری به منزل عمران خان در اسلام‌آباد برسند. ساحات مرکزی ایتالیا با زلزله قوی دیگری صبح یکشنبه تکان خورد. این حادثه قوی‌ترین زلزله مرگبار از ماه اگست به این سو می‌باشد. گزارش‌ها حاکی است که شماری جراحات سطحی برداشتند. پارلمان استرالیا در هفته جاری در مورد یک طرح بسیار حساس درباره روند مهاجرت به آن کشور رأی گیری می‌کنند. و ملیشه‌های شیعه عراقی امروز گفتند که حدود 5000 جنگجوی آنان برای آوردن فشار بر محاصره کردن شهر موصل و شکست دادن گروه دولت اسلامی در آن دومین بزرگترین شهر عراق به نیروهای حکومتی پیوستند.